اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند.
کمربند سرخ، نویسنده و سردبیر حسین یعقوبی. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: فریدون مهرابی، محمد حسین مجدزاده، قربان نجفی، علی میلانی، حمید منوچهری، احمد گنجی، محمود رضا قدیریان، امیر منوچهری، افسانه محمدی. کارگردان جواد پیشگر. افکتور نرگس موساپور. صدا بردار علی حاجی نوروزی. تهیه کننده شهلا نیساری. قسمت چهارم.
من ند والیس هستم، یه نوجوان سیاپوست 17 ساله که آرزوش اینه وقتی که بزرگتر شد در آن واحد هم ارنست همینگوی بشه، هم مایکل جوردن، یعنی هم تو ادبیات شماره یک بشه، هم تو بازی بسکتبال. در سه قسمت قبل براتون تعریف کردم که در حین بازی بسکتبال با بچه‌های محل متوجه پیرمرد تنهای آپارتمان روبروی زمین بازی شدیم. بچه‌ها درباره انزوا و مرموز بودن اون حرفای زیادی زدن، گفتن احتمالاً اون یه قاتل زنجیره‌ای یا یه جاسوس فراریه. من برای اینکه ثابت کنم حرفشون بیپایه و اساسه، حاضر شدم وقتی که خونه نیست یواشکی برم داخل آپارتمانش. وقتی وارد آپارتمانش شدم دیدم اونجا پر از کتابه. در حال چرخ زدن بودم که صابخونه از راه رسید و منم زدم به چاک. اونقدر با عجله فرار کردم که کوله پشتیمو تو خونه‌ش جا گذاشتم. فرداش که به اونجا برگشتم، پیرمرد کوله پشتیمو از پنجره پرت کرد پایین. وقتی بازش کردم دیدم تو دفترچه یادداشتم زیر نوشتم پیشنهاد نوشته. مجدداً رفتم سراغش. اول خیلی تند با هم برخورد کرد، اما بعد کمی نرم شد و رضایت داد باقی نوشتهامو بخونم. از طرف دیگه من به خاطر نمره‌های بالای تست ارزیابیم به یک مدرسه خوب خصوصی منتقل شدم. در اون مدرسه آقای کرافورد و بازیکن گارد رأس تیم بسکتبال مدرسه استقبال خوبی ازم نکردن، اما در عوض متوجه شدم که پیرمرد مرموز یکی از بزرگترین نویسنده‌های معاصره که خیلی وقت در انزوا و دور از چشم رسانه‌ها زندگی می‌کنه. و حالا ادامه ماجرا. سلام، چطوری جک؟
کجایی پسر؟ رفتی مدرسه جدید، دوستای قدیمت دیگه تحویل نمیگیری؟
یه مقدار درگیر درس‌ها و تکالیف مدرسه جدیدم هستم. دلم واسه همتون تنگ شده.
آره، بچه‌هام خیلی سراغتو میگیرن. داشتی تلویزیون نگاه
می‌کردی؟ آره، تلویزیون یه فیلم درباره تاریخچه بسکتبال داره. نگاه می‌کنی؟
بعدم نمیاد ببینم چیه.
هیجان ظرافت آمیخته شده بسکتبال که هر سال جوانان زیادی رو به خودش جذب می‌کنه و همچنین تماشاگران بی‌شماری رو به سالن‌های بازی می‌کشونه. بسکتبال در سال 1891 توسط جیمز نایسمیت ابداع شد، اما از قرن‌ها بیشتر میان ساکنان نقاط مختلف قاره آمریکا به ویژه آمریکای مرکزی و جنوبی ورزشی رایج بوده که کم و بیش به بسکتبال شباهت داشته.
جالبه در سال 1991 که داره نشون میده خیلی جالبه.
نقاشی دیواری سرخپوست با موضوع بازی شبیه بسکتبال
در زمستان در داخل سالن به آن بپردازند تا آمادگی جسمانی خود را برای پرداختن به مسابقات دو میدانی مثل هاکی و بیسبال در فصل بهار و تابستان حفظ کنند. حاصل افکار و اندیشه های وی ورزشی به نام بسکتبال شد که امروز پس از سپری شدن بیش از یک قرن از ابداع آن یکی از پرطرفدارترین و هیجان انگیزترین رشته های ورزشی بین المللی است. دکتر نایسمیت در شروع کار
تو اینجا که یکی نیست پرطرفدارترینه
سالن ورزش دانشگاه و در ارتفاعی بلندتر از قد یک انسان قد بلند نصب کرد.
چیزی
اون دو گروه از ورزشکاران جوان دانشگاه آموزش داد.
لباساشون رو نگاه کن. شورت‌های ورزشیشون چقدر بلنده. انگار پیجامه باجونه.
تیم مقابل هم
فکر می‌کنم مال دهه 20 باشه.
در بیاره و تصاحب کنه. با گذشت زمان قوانینی برای بازی وضع شد. مثلا تعداد بازیکنان هر تیم 9 نفر تعیین شد. سپس به 7 نفر تقلیل یافت.
9 نفر، 7 نفر،
به 5 نفر کاهش یافت و تثبیت شد.
5 نفر،
5 نفر.
هر بازیکن میتونست در موقع وقوع خطا به جای بازیکن هم تیمی خود که خطا روی آن صورت گرفته، پرتاب آزاد رو انجام بده. هر تیم میتونست از شروع تا پایان بازی توپ رو در زمین خودش حفظ کنه.
باز میخواد یه رو برامون تبلیغ پخش کنه تا ادامه‌شو بسازه. بی صداش کنت.
باشه. ببینم جک، تو تا حالا با یه آدم معروف آشنا شدی؟
معروف؟ چقدر معروف؟
چقدر؟ اینقدر که خیلی ها بشناسنش.
آشنا که نه، اما خب از نزدیک چرا؟ یه بار از سیلوستر استالونه و یه بارم از مایکل بولتون امضا گرفتم.
خواننده ها و بازیگرها رو نمیگم، منظورم نویسنده هاست.
نویسنده ها؟ دیدنشون چه لطفی داره، همون کتاباشون رو بخونی کافیه، نیست؟ ببینم این پیرمرد پنجره‌ایه که باش رفیق شدی نویسنده است؟
نه، اون فقط یه معلم بازنشسته است. بنام تو از کجا میدونی باش رفیق شدم؟
بچه ها یکی دو بار دم آپارتمانش دیدنت.
نوشته هامو میبرم تا بخونه و درباره شون نظر بده، فقط همین. گفتی چیزی نمیخوری ولی یه شیر کاکائو برات میارم. چرا؟ چرا؟
خیلی
چقدر کتاب داری؟ همه این کتابا رو خوندی؟
نه.
نخوندی؟
نه. اونا رو فقط برای این رو هم تلمبار کردم که مهمونام تحت تحصیل قرار بگیرم.
چقدرم تو مهمون داری؟ امروز توی کلاس درباره کتاب تو حرف میزدیم.
مردم سال هاست که دارن درباره این کتاب حرف میزنن. فقط مسئله اینجاست که درباره اون کتاب حرف حسابی نمیزنن. متوجه نمیشن درباره چیه.
من فکر میکنم که فهمیدم که کتاب تو درباره چیه.
تو جدا درباره چیه؟
درباره این که زندگی اصلا قابل پیشبینی نیست.
میدونی با خوندن نصف بیشتر کتابای دنیا میتونی به این نتیجه برسی. حتی اگه کتابی هم نخونی میتونی به این نتیجه برسی.
کرافورد از کتاب تعریف کرده. اما گفت گفت زاده یه ذهن بیماره. گفت تو یه آدم جامعه ستیز بودی که با همه کس و همه چیز مشکل داشتی.
جدا؟
به یه فرازهایی از کتاب اشاره کرد، به بخشای نمادینش. گفت نشوندنده عقده های روانی توه.
رابرت کرافورد؟
بله، البته همه ی حرفاش مفت بود. این فقط نظر من نبودا، کولریج و تام هم با من هم‌عقیده بودن.
کولریج و تام دیگه کیان؟
دوتا از پسرهایی که تو مدرسه جدیدم باشون آشنا شدم.
صحیح.
آقای کرافورد رو میشناسی؟
کم و بیش همونقدر که لازمه. اما در مورد اون استادتون آقای کرافورد،
درباره اون بهتر اصلا نسی.
چه حسی داشتی وقتی به طور ضمنی تهدیدت کرد که از درسش تو رو بندازه؟ ترسیدی نتونی از درسش نمره بگیری؟
خشم، ترس، شاید مخلوطی از هر دوتاشون.
بسیار خوب، پس بذار بهش نشون بدیم که تو قادر به چه کارایی هستی.
چجوری؟
ها بشین و شروع کن.
شروع؟ چی رو شروع کنم؟
نوشتنو. نکنه مشکلی داری؟
بدون مقدمه؟ بدون اینکه فکر کنم قراره درباره چی بنویسم؟
نه 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 نه، فکر کردن مال بعده.
یعنی فقط کلماتو پشت سر هم بنویسم؟
شروع نوشتن با قلبه، نقش مغز بعدش شروع میشه. رمز اصلی موفقیت در نوشتن خود نوشتنه.
مغزم الان هنگ کرده.
مغزت چی شده؟
هنگ کرده، هنگ.
هنگ؟
اصطلاح جوانای امروزیه، وقتی میخوان بگن دچار
انسداد ذهنی هن؟
همینطوره.
بسیار خوب، بسیار خوب. بیا بگیر اینو، تایپش کن.
این چیه؟
یه مطلب دستنویس.
توپ و سبد، زندگی از ورای تور. نوشته خودتونه؟
بله. یه مطلبی که 40 سال پیش در مورد ورزش بیسبال می نوشتم.
شما بازیکن بیسبال بودین؟
برادرم بود. من فقط تماشاچی بودم. چیزایی که تو این آپارتمان بهت میدم تا بخونی تا از روشون بنویسی همینجا میمونه. قبوله؟
قبوله.
خوشحالم که همه دانش آموزا گوش کنید. خوشحالم که همه دانش آموزا تو ضرب العجل تعیین شده مقالاتشون رو آوردن و تحویل دادن. کلاس امروز رو میخوام با یک شعر شروع کنم. آیا جدیست یا شوخی؟ آیا دنیا بود که با اسلحه‌ای بر من بانک زد بایست؟ پس حتی لحظه‌ای درنگ نخواهم کرد در ادامه حرکت. خب کسی میدونه این شعر سروده یکیه؟ آقای کلریچ لطفاً بلند شین.
بله استاد، بله.
اینجا چند دانش آموز داریم آقای کلریچ؟
خب 30 و 31 نفر.
و بین این 31 نفر حتی یک نفر نیست که نام شاعر این شعر رو بدونه؟
خب نه، نمیدونم آقا.
اگه هیچ کدوم از اینها هم ندونن، شما باید به یک دلیل خاص اسمش رو بدونین آقای کلریچ.
من؟
اینطور فکر نمی کنین؟
نمیدونم چی بگم آقا.
فقط اسمتو بگو. اسمتو
چی؟ آقای والیس. صدای شما رو شنیدم. لطفاً از جاتون بلنشین و برای ما توضیح بدین که چه فایده ای داره آقای کلریچ اسمشو بگه؟
چون اسمش اسم شاعریه که این شعر رو سروده.
آفرین آفرین آقای والیس. ظاهراً در حوزه ادبیات هم به اندازه بسکتبال مهارت دارین. البته هنوز یاد نگرفتیم که تا کسی چیزی از شخص شما نپرسیده دهنتون رو باز نکنین. خب هر دوتون بشینین. دانش آموزا لطفاً کتاباشون رو ورق بزنن. چی میخوای بگیم؟
شما گفتین که من در حوزه ادبیات به اندازه حوزه بسکتبال مهارت دارم. مهارت یه مسئله ورزشی و فنیه، در حالی که ادبیات یه مسئله تئوریکه و باید از کلمه آشنایی یا تبحر استفاده میکردیم.
دارین از من ایراد میگیرین آقای والیس؟
فقط داشتم یادآوری میکردم.
خفه شو بشی.
از کلاس من برین بیرون آقای والیس.
نه. نه پسر، این چه کاری بود کردی؟
کافورد از تحقیر کردن بقیه لذت میبره. وجودش سر تا پا عقده است. هیچ دلیلی نداشت که با تو اونجوری صحبت کنه. خب... هیچ دلیلی نداشت که با من اونجوری صحبت کنه.
نه آقای کرافورد آدم کینه ایه. نمیدونی با کی در افتادی پسر. نمیدونی اون تو کالج، تو این کالج چه نفوذی داره و چه کارهایی که نمیتونه بکنه.
بالاخره یکی باید جلوش وایسه، مگه نه؟
ببینم تو فکر کی هستی؟ اسپارتاکوس؟ برو فقط دعا کن که آتو دستش نری پسر.
آه سلام نیت. این طرف ها بدون پول اومدی اینجا؟
سلام، داشتم رد میشدم، گفتم یه سری بهتون بزنم.
ما به زیر 18 سال توتون و تنباکو نمیفروشیم.
نه چیزی نمیخوام. انگار یکی دوربینش رو روی پیشخونه مغازتون جا گذاشته.
نه دوربین منه.
مال خودته؟
آره مال منه، خیلی وقت دارمش.
نمیدونستم عکس میگیری.
گمونم بشه بهش گفت سرگرمی. بیشتر از 5 دقیقه تو روز وقتمو نمیگیره، اما هر روز انجامش میدم. میخواد هوا بارونی یا آفتابی باشه یا بورانی و برفی. گاهی حس میکنم سرگرمیم شغل واقعیمه و شغلم یه راهیه برای درآوردن خرج سرگرمیم.
چطوری شروع کردی؟
عکس گرفتنو؟ قصهش طولانیه.
یه روزی یه عکاس بهت گفت
خب بیا گندش نکنیم. چیزیه که میخوای تو دوربینت ثبتش کنی، تو منظره یا پیدا میکنی و بعد شاتر رو کلیک میکنی، یه عکس متولد میشه. بفرم. این یه آلبوم از عکسایی که گرفتم.
خب این عکس ها که همشون عین همه.
درسته، بیشتر از 4000 تا عکس از یه محل.
چه؟
نفش خیابان سوم و خیابان هفتم سر ساعت 8 صبح. 4000 روز پشت سر هم تو هر جور هوایی. واسه همینه که هیچ وقت نمیتونم برم تعطیلات. باید هر صبح سر جام باشم، هر صبح تو همینجا تو همون زمان.
هیچ وقت چیزی مثل این ندیدم. همشون عین همن.
همشون عین همن، اما هر کدومشون با تک تک اونای دیگه فرق داره. صبحای روشن تو داری و صبحای تاریک تو، نور تابستونی تو داری و نور پاییزی تو، روزای هفته تو داری و آخر هفته ها تو، آدمای پالتو و چکمه پوش تو داری و آدمای شلوارک و تیشرت پوش تو. گاهی همون آدما، گاهی آدمای متفاوت، و گاهی متفاوتا همون آدما میشن و همونا ناپدید میشن. زمین دور خورشید میگرده و هر روز نور خورشید از یه زاویه متفاوت به زمین میخوره. و اینجوری میتونی بفهمی زندگی با تمام روزمرگیاش چقدر میتونه متفاوت باشه.
این کمکی هم بهتون میکنه؟
آرومم میکنه، آرومم میکنه.
سلام، من متوجه شدم که چرا تنها جایی که دوست داریم بریم مغازه جریه.
سلام، چه بی مقدمه؟ خب بگو ببینم دلیلش چیه؟
ماجرای اون براتون الهام بخشه. میخواین از اون برای نوشتن رمان جدیدتون الهام بگیرید.
رمان جدیدی در کار نیست.
حتما هست، چرا نباشه؟ حتما تو این کشوها که درشون قفله همش پر از دست نوشته هاییه که هنوز به سرانجامی نرسیدن.
من فقط به این خاطر میرم مغازه جری که اخلاق و رفتار خوبی داره.
20 سال پیش یه بازیکن مطرح بیسبال بوده، مگه نه؟
بهتره این بحثو تمامش کنیم.
هرجور که شما میگین.
میخوام درباره یه ایده برای یه داستان بلند برات حرف بزنم.
باشه،
خوب با دقت گوش کن.
گوشم با شماست.
حدود 25 سال پیش مرد جوون تنهایی میره آلپ برای اسکی. بهمن میاد و برف اونو میبلعه و جسدش هم هیچ وقت پیدا نمیشه.
و پایان؟
نه نه پایان نه، شروع. اون موقع پسرش خیلی کوچیک بود، اما سالها میگذره اون بزرگ میشه و اسکی باز میشه. یه روزی توی زمستون گذشته تنهایی میره کوه تا اسکی کنه. وسطای راه پایین اومدن بوده که کنار یه سنگ بزرگ میشینه تا نهارشو بخوره. وقتی داره کیسه ساندویج پنیرشو باز میکنه، پایینو نگاه میکنه و میبینه وسط یخا یه جسد منجمد شده افتاده، درست پایین پاش. همیشه تا از نزدیکتر نگاه کنه و ناگهان حس میکنه داره تو آینه نگاه میکنه، داره خودشو میبینه، خودشو. اونجاست مرده و جسدم کاملا دست نخورده و سالمه، چون توی قطعه یخ منجمد شده. پسر چارزانو میشینه و درست به صورت مرد مرده نگاه میکنه و میفهمه که داره پدرشو میبینه.
جالبه.
و چیز جالبتر اینی که پدر اون موقع از پسرش جوان تره.
این داستانو فقط برای این گفتین که حواسمو پرت کنه. به اندازه کافی امروز مخم قاطی کرده. جدی هم در مورد عکاسی های عجیب غریبش یه چیزایی واسم تعریف کرد.
میدونی این داستان هم یه نکتهی در خودشون دارن، یه نکتهی که بعدها متوجهشون میشی. چی شد که رفتی مغازه جری؟
با کرافورد بحثم شد، اونم منو از کلاس اخراج کرد.
با بد کسی در افتادی.
کولریج هم همین حرفو بهم گفت.
خب بهتره در مورد استاد رابرت کرافورد چیزی رو بهت بگم.
گوشم به شماست.
اون یکی دو سال بعد از من وارد عرصه ادبیات شد. یک کتاب نوشت که هیچ ناشری حاضر نشد اونو چاپ کنه. از اونجا که آدم کم حوصله‌ای بود، به جای اینکه سعی کنه کتاب بهتری بنویسه، رفت تو خط اینکه به بقیه مردم داستان نوشتن رو یاد بده.
تو اینا رو از کجا میدونی؟
فقط این یادت باشه که معلمایی که نویسنده های سرخورده یا شکست خوردن هم میتونن خیلی مفید باشن و هم خیلی خطرناک.
سلام آقای کرافورد. سلام آقای برادلی.
سلام
آقای کرافورد، با من کاری داشتین؟
بله، میخواستم شما رو ببینم. مقاله‌ای که دیروز به من دادین خیلی بهتر از نوشته هایی بود که پیش از این از شما خونده بودم. چقدر طول کشید تا این مقاله رو نوشتین؟
دیشب نوشتمش.
دیشب؟
بله آقا.
بسیار خوب، پس به نظر میاد واجبه یه بار دیگه بخونمش. میتونی بری؟
بله.
سر یه متقلب، مچتو میگیرم.
فکر میکنی خودش اینو ننوشته؟ متوجه هستی که این اتهام چقدر جدیه؟
کاملا متوجهم، تقریبا یقین دارم.
مطمئنی که این قضاوت تحت تاثیر بحثی نیست که دیروز با اون تو کلاس داشتی؟
میبینم که اخبار زود بهت میرسه.
نبایدم جز این باشه. مسئولیت من ایجاب میکنه که رفتار دانش آموزان و اساتید رو کاملا تحت نظر داشته باشم.
کارل، اون یه بازیکن بسکتباله، یه پسر سیاه پوست که تو برانکس بزرگ شده. امکان نداره بتونه انقدر روون و مسلح بنویسه. مطمئنم که تا قبل از غروب متوجه میشم. یادم میاد که اون ایده مقالشو از چه مطلبی کش رفته.
فردا میخوام با من بیای یه جایی.
تو دست فردا نیستی نه؟
ازت نمیخوام هیچ کاری بکنی، فقط باید همرام بیای.
تا نگی کجا باهات نمیام.
مربوط به فلیسیتیه.
خب
بهش گفتم قراره پدرشو ببینه.
تو چی کار کردی؟
تنها راه بود، وگرنه نمیذاش ببینمش.
فکر نمیکنم ایده خوبی باشه.
نمیخوام مجبورت کنم.
نمیتونی مجبورم کنی.
هرچی تو میگی. ببین لازم نیست کاری بکنی، فقط بیا اونجا و وانمود کن پدر خوب و دلسوزی هستی.
وانمود کنم؟
آره، یه همچین لطف کوچیکی نمیکشدت. علاوه شاید یه چیزی هم یاد بگیری.
مثلا چی؟
مثلا اینکه من بهت دروغ نگفتم، باهات رو راست بودم.
من تو اینکه دختر توه شک ندارم.
شک داری دختر خودت باشه. آره؟
تو بعد از جدایی از من سری رفتی ازدواج کردی.
میخواستم سایه پدر بالای سرش باشه.
روبی منو تو بد وضعیتی قرار دادی.
فقط بیا و ببینش، اون وقت خودت متوجه میشی.
بیام و ببینم. مگه قراره چی بشه وقتی بیام و ببینمش؟
اون درست شکل توه.
دست از سرم بردار روبی، تمومش کن.
وقتی بهش گفتم میخوام پدرشو بیارم یه جورایی نرم شد. این اولین باری که فلیسیتی از وقتی خونه رو ترک کرده با من خوب صحبت میکنه. اون مشتاقانه منتظر دیدن توه. جری خواهش میکنم، به خاطر عشقی که یه موقعی به هم داشتی با من بیا. دخترمون خیلی احتیاج داره تو رو ببینه. اون بارداره، معتادم هست، شرایطش خیلی بده.
بارداره؟ مگه ازدواج کرده؟
3-4 ماه پیش با یه آدم آسمون جل تو لاس وگاس ازدواج میکنه. طرف تا میفهمه اون باردار شده میزنه به چاک.
الان قولی نمیدم، امشب دربارش فکر میکنم.
باشه، همین باسم کافیه. مطمئنم وقتی خوب فکراتو بکنی، وقتی خوب به گذشته فکر کنی، خودت اون تصمیمی رو که درسته میگیری. من مطمئنم جری.
مثل آب وقتی تشنه ای، مثل رؤیا وقتی راکدی، مثل خاطره وقتی تنهایی، مثل عشق وقتی منتظری، مثل شیپور وقتی خوابی، مثل هیجان برای قلبت، مثل صحنه برای بازی یا زندگی.
قصه، سرگرمی، شوخی، جدی، شادی، اندوه، تجربه،